الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. بس در تفسیر سوره مبارکه هود در آیات اول تا چهارم این سوره مبارکه است که عرض شد، مرحوم علامه رضوان الله علیه میفهمند که این آیات یک نوع ارتباطی از نظر محتوایی با هم دارند و بیانگر این است که اساس معارف قرآن بر توحید است، بر دوری از شرک و اون شؤون شرک. و لذا امر به استغفار می کند نسبت به مردم که دست از شرک بردارند، عبودیت خدای متعال رو دنبال بکنند. اون وقت خدای متعال دو اثر مهم برای افرادی که در وادی ایمان قرار میگیرند و جامعه‌ای که شرک رو کنار میزند و دین توحید رو میپذیرد مترتب میکند. پذیرش دین توحید یعنی رجوع الالله. لذا در پایان این قسمت از آیات که آیه چهارم باشه، این توجه رو هم خدای متعال میدهد که اگر دست از شرک بر ندارید به عذاب روز بزرگ مبتلا میشید و همه هم به سوی خدا رجوع میکنید. از کردیم قرآن کریم گاهی به مسائل توحید و معاد استدلال میکنه که حالا در این آیات بحث استدلال نیست، بیان اون خصوصیات کلی قرآن کریمه. چون در آیه اول قرآن کریم رو معرفی میکنه، کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، و در آیه بعد با ان تفسیریه این محتوای اساسی قرآن که به صورت بسیط سپس به صورت مفصل آیه آیه بیان شده رو تفسیر میکنه. ان لا تعبدوا الا الله، و جایگاه پیامبر رو هم بیان میکنه، انی لکم منه نذیر و بشیر، که خب ارتباط اینها بیانگر این است که هدف عبودیت است، که برای تحقق این عبودیت باید از طریق پیامبر راهنمایی بشوند مردم، و اگر این راهنمایی رو بپذیرند خدای متعال این آثار رو مترتب میکنه. بله، اول اینکه خدای متعال میفهمد شما رو به متاع حسن تا یک مدتی معین بهره‌مند میکنه، که اینجا مرحوم علامه این متاع حسن رو به زندگانی دنیای خوب تعبیر میکنند، که زندگانی دنیایی خوب برای انسان مؤمن است که خودش رو متصل به عالم غیب میبینه و کارهایی رو هم که انجام میده در پرتو این دیدگاه انجام میده، که با یک چنین تعبیری تنها بهره‌وری مادی مقصود نیست، بهره‌وری مادی هم در نظر هست، اما اول اون بهره‌وری بینشی و روحی است که با بهره‌وری مادی فی الجمله میتواند همراه باشه. اون وقت مرحوم علامه در نتیجه گیری از این بیانات میخوان بفرمان که این اثر اولی خطاب به جامعه مؤمن است، که جامعه ایمانی به این متاع حسن میرسه. خب وقتی انسان ایمان به عالم غیب پیدا کرد، ایمان به عالم غیب که یک امر واحدی نیست که به زندگانی دنیا توجه نشده باشه، توجه به زندگانی دنیای مطلوب برای مؤمنین داره. وقت در این راستا برای اینکه این زندگانی مطلوب در پرتو دستورات دین تحقق پیدا بکنه، نیاز به ظهور خصلت‌های خوب داره: تراحم، تعاضد، تعاون. خب اینها برای این جامعه یک متاع حسنی رو به ارمغان می آورند. لذا این قسمت اول رو به جامعه ایشون می زنند، قسمت دوم رو که یؤت کل ذی فضل فضله به اون حرکت های فردی می زنند، که خب در بین جامعه ممکن است کسانی علاوه بر ارتباطات خوب عمومی یک فضائل دیگری را هم دنبال بکنن، حالا یا فضائل مادی در حیطه اجتماع بخواد خیر رسانیش زیاد بشه، یا در حیطه به حال امور معنوی. خب این اختلاف بین انسان‌ها به نوعی هست و ظهور پیدا میکنه، لذا خدای متعال برای اون کسانی که زیاد طلب هستند در این راستا، اونها رو هم بی بهره نگذاشته، علاوه بر اون بهره های عمومی یک بهره های خاصی هم به اونها عنایت میکنه. این محصل فرمایش ایشون تا اینجا. بعد خدای متعال در پایان آخر آیت آیه سوم خطاب میکنه: و این تولو، اگر شما پشت کنید و ایمان نیارید یا به مقتضای ایمان عمل نکنید، من تقریبا میشه گفت اون منطق نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که به صورت وحی داره به مردم القا میشه: فنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. اون جنبه انذار رو که جایگاه اولیه مقام رسالت است اینگونه داره بیان میکنه، که اگر به خودش نسبت میده که اینگونه وحی شده، که اینگونه بگو، کلام خودش مستقیما نیست، وحی است که داره القا میکنه اینگونه بگو. این به مقتضای همون مقام رسالته که انذار رو داره بیان میکنه. وقت میفهمد که این خطابه به امت اسلامی است، به اون مخاطبینه، نه اینکه ظاهر تبلغ رو بگیریم داره غایب رو بیان میکنه حالا گذشته رو بیان میکنه، نه این خطابه که تتولو بوده تاش افتاده که این در بیانات گاهی این حذف و ممکنه اضافه ها باشه. بله، حالا این مقدار رو ایشون بیان میکنن. بعد بعضی برداشت هایی که بعضی از مفسرین از این قسمت از آیه کردند بدون اینکه یک دلیل سیاقی برای اون مطلب باشه رو بیان میکنن و میفهمن که این آیه دلالت بر اون نداره. حالا این مقدار بخونیم بعد. ثم ان وقوع قوله و یؤته کل ذی فضل فضله، میفهمن که این که این قسمت از آیه واقع شده که خدا عنایت میکنه هر صاحب فضیلتی را فضیلت خودش رو که فضلهو رو فرمودن ضمیرش میخوره به کل ذی فضل، یعته ضمیرش به خدا میخوره. الهاکی عن الاعتناء به فضل کل ذی فضل، که این نشان دهنده این است که خدا عنایت داره به فضیلت هر صاحب فضیلتی. این قسمت بعد از اثر اول آمده برای استغفار، بعد قوله یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، که این قسمت هم الدال علی تمتیع الجمیع، بر این که همه بهره مند میشن، چون خطاب به عموم دیگه، خطاب عمومی یمتعکم متاعا حسنا، و این یعت کل ذی فضل دیگه عمومی نیست، به همه، به صاحب فضل داره این خطاب رو میکنه. بفرد که این مشعرون اولا اشعار داره به این مطلب، به ان المراد من بالجملت الاولا، مراد از جمله اولی که متاع حسن باشد، مقصود المتاع العام المشترک بین افراد المجتمع، اون بهرمندی مشترک بین افراد جامعه است. و به عبارت نخرا، به عبارت دیگر، حیات المجتمع العامت الحسنه حیات نیکوی عمومی، یعنی عموم به یک حیات اجتماعی خوب میرسه. خب اسلام همین رو خواسته، هم جامعه به یک حیات مناسبش برسه، هم فرد، هم جامعه به حیات مناسب مادیش برسه، هم فرد، هم جامعه به حیات مناسب معنویش برسه، هم فرد. از خطابات اینها رو استفاده میکنن، این رو دقت داشته باشید، سیاقها این رو بیان میکنه. و بالجملت ثانیه، با جمله دوم، المزایا التی یعطاها بعض الافراد، اون مزایایی مقصوده که بعضی افراد بهش میرسن، قبال ما یختصون به ابن الفضل، در مقابل اون فضیلتی که کسب کردن. یعنی به هر حال تفاضل بین افراد جامعه هست در بهره‌وری از امکانات مادیشون یا بهره‌وری از امکانات معنویشون، عقلش رو خوب به کار میبره، اون صفای روحش رو بیشتر ازش استفاده میکنه در مسائل معنوی، التزامات بر حال دینی، خب خدای متعال اینها رو بهشون عنایت میکنه، اینها رو آثار مساوی برشون مترتب نمیکنه. و از گردی در دستورات شریعت هم هست که آثار مساوی در بهره‌وری های مادی هم برای افراد خلاصه تحقق پیدا نمیکنه. این دیده اشتراکی در همه امور، این دیده غلطه، ما به دین نمیتوانیم این رو نسبت بدیم. و ثانیاً ان الجمله الاولى، جمله اولی، تشیر الی تمتیع به متاع الحیات دنیا، اشاره میکنه به بهره مندی از حیات دنیا، متاع حسنا، متاع حسن تا مدت کوتاه، این اشاره به متاع دنیایی است. و ثانیه الى ایتاء ثواب الاخره قبال الاعمال الصالحه القائمه بالفرد، دادن ثواب آخرت است در برابر اعمال صالح، او ایتاء کل ذی فضل فضله فی دنیا و آخرت، یا اینطور بگیم هر صاحب فضلت و فضیلتش رو در دنیا و آخرت با هم دیگه داده میشه. به تخصیص من کل من جا به زیارت فی جهت دنیویه، به این که هر کس در جهت دنیایی اگر یک کار زیادی بکنه، به ما تقتضی زیادتو، همون مقداری که زیادش اقتضا داره داده میشه. فی جهات الحیات به اقامت کل ذی فضیلت فی صفت او عمل مقامه، به اینکه هر صاحب فضیلتو در اون فضیلت خودش مقیم میکنه، نادیده نمیگیره اون فضیلت رو در یک صفت یا در یک عمل. اگر یک شخصی صاحب صفت شجاعته، اون صفت شجاعتش مورد توجه قرار گرفته میشه. اگر صاحب یک علمیه، اون علمش ازش بعد استفاده بشه، یک قدرتیه بعد اون قدرتش استفاده بشه، که خب حضرت یوسف علیه السلام به عزیز مصر گفت منو بر خزائن خودت اجعلنی علا خزائن الارض، منو بر حالا تعبیرش درست یادم نیست، بر خزائن خودت انی امینون حفیظون علیم. خب در مقام رسالت دیگه رسول داره این رو میگه، معلوم میشود که اینها دخیل این فضیلت ها در، لذا اگر کسی در خودش احراز میکنه فضیلت رو برای اینکه جامعه به اون فضیلت برسه، باید خودش رو در معرض قرار بده. عالم، قادر، به هر حال اون کسی که جنبه مدیریت قوی داره، اون تا جاهایی هم بد باشه که اینا رو تشخیص بده که اینا رو دارن. اینا مسائل مهمی ها، هم در مسائل اخلاقی مطرح میشه که کسی تواضع بی خود نکنه، خودش رو بکشه کنار، که در اثر کشیدن خودش کنار جامعه به آسیب برسه، جاهل ها بیان، سست اراده ها بیان و و و نفوذ پذیر ها بیان. اونایی که حال نفوذ ناپذیرن به حدی احراز شده از خودشون یا دیگران، این جایگاه رو دارن، باید بیان تا اینکه این مشکلات پیدا نشه. خب اینا از امور عقلاییه، اینی که از کردم از جهت تحلیلی از امور عقلایی است. در بین عقلا شرع مقدس هم همین امور عقلایی رو امضا میکنه. امضا فقط در احکام شرعی نیست، در این مسائل و دادن مناسب به صاحبان اهل مناسب و اینکه صاحبان اونایی که اهل هستن به نوعی حالا غرضی ندارند و میدونند یک چنین چیزی برای مصلحت جامعه باید باشه و دارن، بعد خودشون در معرض قرار بدن. حالا اینا بعضی چیزا پرانتزی عرض میکنم که دوستان روش کارهای علمی بکنن. مقامه الذی تقتضی صفت خدا، اون شخص رو به اون مقامی میگذارد که اون صفتش اقتضا میکنه. او عمله و وضعه موضعه، این نکات خیلی مهمیه، مرحوم علامه دارن استفاده میکنن از این آیات که دیدگاه شریعت اینه، دیدگاه خدا اینه، و وضعه موضعه، این عدالت این رو اقتضا میکنه که اگر کسی یک جایگاهی داره اون جایگاهش حفظ بشه. من غیر ان یسوی بین الفاضل و المفضول فی دینه ما، بین فاضل و مفضول در دین هیچ تسویه نمیشه. او تزاهم الخصوصیات، یا تزاهمه یا تزاه، یعنی نادیده گرفته بشه خصوصیات و تبطل درجات، درجات خلاصه باطل بشه. این اصلا با صفت رفیع و درجاتی خدا منافات داره، که از اوصاف فعلی خدا رفیع و درجات است. هم تو این عالم این رفیع و درجاتی خدا ظهور میکنه، هم در امور دنیایی که تلک الایام نداولها بین الناس، این در امور دنیاییه، هم در امور معنوی تو این عالم، هم در عالم دیگر. اینا دقت داشته باشی، این نکاتی که عرض میکنم از اطلاقات استفاده میشه که ابایی نداره که این مسائل رو ما به هر حال استفاده بکنیم و بگیم واقعیت داره. و المنازل بین الاعمال و المسائل اجتماعیه فلا یتفاوت حال ناشده فی عمله و الکسلا، بگیم که پس تفاوت نداره. این فلا یعنی نتیجه این تساویه، بگیم کسی که به هر حال میخوابه تا نزدیک صبح، نماز صبحش هم به زور میخونه، اونی که بیداری شب داره، بگیم اینا یکسان، بگه من مقامات عالیه رو میخوام با همین تنبلی درس نخونم، اون وقت جایگاه عالم رو پیدا بکنم تو جامعه، توی روابط دینی. نه، این خبران نیست. فلا یختلف امر المجتهد فی العمل دقیق المهم فی بابه، کسی که تلاش میکنه در عمل دقیقی که مهم است در باب خودش، و لاعب بالعمل الحقیر الحین، کسی که بازی میکنه. این نکته هم توجه داشته باشین. این روش، روش خداییه، خدا اینو خواسته. در امور دنیایی چه انسان مؤمن باشه تلاش جدی بکنه، چه جامعه مؤمن باشه به نتیجهش میرسه، چه انسان کافر باشه، اینا دقت داشته باشید. اون وقت ما میبینیم بعضی کفار به موفقیت هایی میرسن. چرا؟ چرا خدا جلشون نمیگیر؟ نه، این سنت الهیه، این امکانات خدا داده، عقل رو داده، این عقل جمعی رو داده، این اراده رو داده، خواسته هر کدوم از اینا به نتیجهش برسه. عالم اسبابه، او به کار بسته، من این مسائل رو به کار نبستم، انسان مؤمن خوابیدم، تحت سلطه رفتم، اونا القا کردن که بعد سلطه پذیر باشی، ما پذیرفتیم. این خلاف نظام تکوینه و خلاف نظام تشریع سلطه پذیری. اونا اومدن سوار شدن، این رگه های ضعف ما رو هم فهمیدن. اما حالا نه، فهمیدیم از این جهت مشترک هستیم، چه فرقی میکنه؟ گاهی ما بالاتر از اونا هستیم در فهم و اراده و اینها، منتها از اینا استفاده نکردیم. نیا کنید بعضی از جملات آیات خودش کلیت داره، به اطلاقش میشه استفاده کرد، تمسک کرد. و یؤت کل ذی فضل فضله و ان لیس للانسان الا ما سعا. تنها به برحال امور معنوی نزنی، کجاش به امور معنوی دلالت میکنه؟ به سعی انسان. حالا سعی صحیح دنیایی لیس الا، لذا اگر یک کافری کار خوبی کرد در نظام اسلامی باید اجرتش رو داد، نگو حالا کافره، نه، عملش محترمه. نکنید این مسئله سرایت میکنه به حکم فقهی، از حکم فقهی مبنای معرفتی بعد استفاده بکنی. اینا باعث دقیقه ها، اینا یه راهنمایی هایی عرض میکنم که بدیم سراغش، این مبانی رو از اینجا استفاده کنیم. مرحوم علامه مبانی معرفتی رو ریخته تو المیزان، مبانی برحال حکمت احکام را ریخته. حالا ما هم به اندازه ذهن قاصدمون اینا رو توضیح میدیم. این تعبیرات، تعبیرات بسیار دقیقیه که از آیات استخراج میکنه ایشون به طور خیلی مجمل. ایشون مجمل میفرماد، ما مفصل باید بفهمیم اگر بفهمیم، و مفصل فهمیده، اما چاره ای جز این بیانات مختصر نداره. بله، پس بنابراین یه قسمت از این آیات به امور دنیایی میخوره که اگر بر حال مؤمن بره خدا به این آثار او رو میرسانه، و بعضی از این مسائل هم ارشاد به نظام عالمی است که خدا برپا کرده. با این آیاتی، بعضی از آیاتی هم که ما شاهد آوردیم، این نظام عالم رو میتوانیم تبیین بکنیم. منتها در مرحله اول برای مؤمنین خواسته. اینو دقت داشته باشی. اگر مؤمنین از این مواهب الهی بر حال استفاده نکنن، خب میره. و تلک الایام نداولها بین الناس، این حکومت ها رو ما دست به دست میکنیم. اگر به حال مؤمنین نیومدن، غیر مؤمنین، علی علیه السلام فرمود لابد للناس من امیره. نکنی یه دیدگاه فطری رو حضرت دارن بیان میکنه که جامعه انسانی یه حاکم میخواد. حاکم هم بیان کرده از اول خلقت حجت الله حضرت آدم هست، تا آخر خلقت هم حجت الله. اینا معرفی شدن، اینا هم به مردم معرفی شدن. در مرحله اول باید بریم تحت برحال امارت خدا، اگر نشد ناچار دیگه باید برحال امارت غیر حاکم خدا را، خدایی رو برحال بپذیریم. تا اگر یک وقت در جایی نشد این حاکمیت، اینا اشاره میکنم ها، غیر خدا را به هم زد، ناچاریم دیگه اون جامعه رو تحت احکامش قرار بگیریم. حالا بگیم این حاکم حاکم الهی نیست، پس هر جمعه ایجاد بکنی تو جامعه، نه، اینا باید دقت داشت، احکام فقهی بهش مترتب میشه. اینا احکام بین المللی اسلامیه که آیا من تصرف عدوانی در اموال عمومی که تحت حاکمیت غیر حاکم دینی است بکنم یا نکنم. اگر فقیهی مثل حضرت امام رضوان الله علیه که شاخ به شاخ شد با حکومت ننگینه به حال پهلوی، فرمود حاکم مالکه، ببینید منشأش کجاست. اینا با هم تنافی نداره، دو تا دیدگاه مهمه. اون دیدگاه اعتقادیه باید فرهنگ سازی کرد، این حاکمیت الهی رو جا انداخت، اما تا جا نیفتاده ما باید اون مسائل ظاهری رو مراعات بکنی. و تو زاهل خود، بله، و تو ابتلا درجات. خب و قوله، این نکاتی که عرض کردم نکات بسیار مهمیه، از این فرمایشات مرحوم علامه رضوان الله علیه استخراج میشه. اینا رو فقط تنمو نکنید، مباحث رو خلط نکنید. اگر کسی در یک جامعه غیر دینی قرار گرفت و نمیتونست این جامعه رو حکومتش رو تغییر بده، حالا یه فکر عام المنفعه مردم داره، اون فکرم القا نکنه. کی گفته؟ بله بله، به مردم که به حاکمیت کاری نداره، به مردم این خدمت رو برسونه. اینا بحثای خاص خودشه، باید بهش توجه کنه. تصرف عدوانی، اون خودش تصرف عدوانی کرده، اما اینکه حالا منم بیام تو این برق دزدی بکنم، آب دزدی بکنم و همینطور، اینا جایز نیست. بعد به هر حال مقدارش رو بده. حالا از گرم دیگه من امیر بر او فاجر که حضرت می فرماید تا مردم در تحت این حکومت به اون مواهب زندگی برسن. در ادامهش هم حضرت می فرماید. خب این قسمت هم بخونیم تمامش بکنیم. و قوله فان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر ای فان تتولوا بالخطاب، این خطاب به جامعه ایمانی مخاطبین قرآنه، اگر شما دور اعراض کنید و چرا شما خطابی میخونید نه غیابی؟ تولوا غیاب معنا پیدا میکنه. و دلیل علیه قولو علیکم انی اخاف علیکم خطابه، این دلیل میشه که تفسیر سیاقی یعنی این. فقط یه قسمت اول آیه رو نگیری، کل آیه رو بگیم اینیم که مفادش چیه. اما تقدم فی الآیتین من الخطابات المتعدده و خطابات قبلی هم این چنینه، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی و دون فلا یسقا الى قول من یأخذ قوله، گوش فلا داده نمیشه به قول کسی که تولو رو جمع مذکر گرفته، غائب گرفته، من الفعل الماضی فانه ظاهر الفساد، با این سیاق ظاهر الفساد یعنی که انه داره اون از خطاب یه دفعه میره توی غیاب. اصلا این غیاب با انذار انی لکم نذیرون و علیکم اصلا سازگاری نیست. حالا اون نظرات دیگر رو هم ایشون بیان میکنن که انشالله ادامه شو در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.